بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث نکاح توسط آیت الله مکارم شیرازی، تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. میلاد مبارک امیر مؤمنان علی علیه السلام رو به همه شما تبریک عرض میکنم. امیدوارم انشاءالله در سایه هدایت ها و عنایت های اون حضرت هممون بتوانیم به درس و بحث و علم و دانش و تبلیغ و تقویت مبانی اسلام و مکتب اهل بیت انشاءالله بپردازیم. و از همه شما مخصوصاً اونهایی که مراسم اعتکاف را انجام میدهند التماس دعا داریم. روزهای سختی است برای جهان اسلام و خطرهایی به نظر میرسد تهدید میکند همه چیز را. مخصوصاً دعا کنید و از خدا بخواهید خدا خطر دشمنان اسلام رو به خودشون برگرداند و اونها رو مشغول به خودشون بسازد و ما رو در امن و امان از کید و مکائد اونها انشاءالله قرار بدهد. بحث امروز ما شرط چهارم از شرایط مسئله رضای. و اون شرط به این گونه است: الرابع ان یکون المرتضع فی اثناء الحولین. چهارم این است: شخص شیرخوار اون بچه در دو ساله باشه، فی اثناء الحولین و قبل استکما لهما، پیش از آنی که دو سال کامل بشه. فلا عبرت برضائهی بعدهما. این تأکید اعتباری نیست اگر شیرخوارگی بعد از دو سال باشه. این در واقع یه فرع از دو فرعی است که در این مسئله است. یه فرع بود. در ادامه یه فرع دیگری میده: آیا اون زن شیرده هم بچهش باید دو سال کمتر باشه یا نه؟ دو سال در زن شیرده لزوم و ضرورتی ندارد. میفرمایند ولا یعتبر الحولان فی ولد المرزعه. در ولد مرزعه دو سال بودن شرط نیست. علل اقوا، این علل اقوا نشان میده مسئله خلافیه، واقعا هم مسئله خلافیه. فلو وقع الرضا بعد کمال حولیه، اگر دو سالش تمام شد، این زن شیرده نشر الحرمه، محرمیت حاصل میشه ازا کان قبل حولی المرتضع. ازا کان قبل حولی المرتضع، اگر بچه شیرخوار دو سالش تمام نشده اما این مادر بیش از دو ساله داره شیر میدهد، وارد سال سوم شده. اگر این شیر بدهد به بچه شیر خاری که 2 سالش تمام نشده، محرمیت بر اثر رضا حاصل می شود. خب این مسئله همونطوری که ملاحظه فرمودید در واقع 2 فرعه. فرع اول راجع به سن بچه شیرخواره، فرع دوم راجع به سن بچه شیردهنده است، زن شیردهنده. فعلا میریم سراغ اول، سن بچه شیرخوار رو بررسی میکنیم که 2 ساله. از نظر اقوال مسئله کاملا مسلم و اجماعی است. احدی از علمای شیعه و پیروان مکتب اهل بیت قائل به غیر این نیستند، همه 2 سال بودن و کمتر از، یعنی زیر 2 سال بودن رو همه شرط می کنند در بچه شیرخوار. یه مقدار از اقوال رو نقل کنم تا معلوم بشود چه خبره، و بعد هم ببینیم عامه و اهل سنت چه میگویند، چون روایات ما یه مقداری با هم اختلافاتی داره، ممکن است حمله بر تقیه کنیم و ولذا باید اقوال عامه رو بدانیم. مرحوم نراقی در کتاب مستند در جلد 16 صفحه 250 عبارت پرجونی داره، پرمحتوایی داره. بعد از آنی که این شرط رو معتبر میدانه، منتها ایشون شرط خامس قرار داده رو حساب او، رو حساب ما شرط رابه. بعد از آنی که این شرط رو معتبر میداند، عبارتش اینه، میفرماد لا عبرت برضائه بعدهما، یعنی بعد از 2 سال اعتنایی به این رضا نمیشه، تأثیری ندارد. اجماعا محققا خودش ادعای اجماع میکنه. بعد اجماع منقولم از 10 تا کتاب اجماع منقول نقل میکنه. اجماعا محققا و محکیا عن الخلاف والغنیته وفی تذکرت والمختلف والقواعد وشرحه والایضاح ونکت الشهید والمسالک وشرح السیمری. بنابراین هم خودش ادعای اجماع کرده، اجماع محقق، هم حداقل از 10 کتاب از کتابهای معروف ایشان نقل کرده مسئله اجماع را. عبارتی هم اجازه بدید من از جواهر نقل کنم. مرحوم صاحب جواهر یه خورده تفاوت داره کلامش، می فرماید لا خلاف معتد به. این عبارت یعنی چه؟ لا خلاف معتد بهی، مخالفت قابل ملاحظه نیست. فاعتبار کون رضا، فاعتبار کون رضا فی حولی المرتضع، فلا عبرت بما بعدها، بعد از آن فایده ای نداره. بما بعدهما ولو فی شهر او شهره، یعنی 2 سالی ما هم کافی نیست، 2 سال و 2 ماه هم کافی نیست. اینجا را دقت کنید. بعد می فرماید بل الاجماع به قسمیه علیه، بل الاجماع به قسمیه، هم اجماع محصل هم اجماع منقول، هر دو شهادت بر این فتوا می دهد. اینو ما از جواهر جلد 29 صفحه 296 نقل کردیم. بعد حالا بحث در این است که ایشون چرا میگه لا خلاف معتدن به فیه، تعمیره به لا خلاف معتدن بهی فیه فی اعتبار کن رضا فی حوله المرتضی، این تعبیر ازش استشمام می شود که مخالفی هست اما مورد توجه نیست، در حالی که احدی مخالفی در این مسئله نقل نکرده. لم نر مخالفن فی هذه المسئله من القدما من المتأخرین من المعاصرین، کسی مخالفت در این مسئله نکرده. پس این عبارت صاحب جواهر اشاره به کجاست؟ ما احتمال میدیم اشاره به مخالفت عامه باشه، چون عامه هم اکثریتشون قائل به همین شرطیت هست. مسئله دو سال بودن مرتضی رو اونها هم شرط دانستن، یه اقلیتی از اونهاست که قائل به شرطیت نیست. پس لا خلاف معتدن به ممکنه اشاره به اقلیت اونها باشه. حالا عرض میکنم کیا موافقت کردن با ما در این مسئله و کیا مخالفت کردن. مرحوم شیخ الطائفه در کتاب خلاف کتابی داره به نام کتاب رضا، سابقا معمول بوده است فصول یک کتاب رو هم اسمش کتاب میذاشتن، کتاب المهر، کتاب الاولاد، کتاب رضا، همه اینها رو ما میگیم کتاب نکاح، ولی اونا گاهی جدا میکردن. ایشون در خود نکاح چیزی نداره، اگر نگاه کرده دیدی کتاب نکاحش چیزی ندارد، در این باره یه مسئله کوتاهی داره در باره رضا. خیال نکنید ایشون متعرض بحث رضا نشد، ایشون مستقلن کتاب رضا داره تو خلاف، یعنی یکی از فصول کتاب خلاف همون کتاب رضا. ایشون در مسئله چهار از کتاب رضا ایشون اقوال عامه رو در این باره نقل کرده. اول میاد میگه اکثریت علمای اهل سنت گفتن اگر مولود صغیر باشد اینها باعث محرمیت نمی شوند. از ابو حنیفه، مالک، شافعی و گروه دیگر نقل کرده که اینها باعث محرمیت نمی شه، یعنی اگر صغیر باشه. حالا این صغیر باشه یعنی همون دو سال، حتما مرادشون دو ساله، حالا بعد عرض می کنم چرا. فبنان علا ذالک اکثریت اونها مطابق نقل مرحوم شیخ طوسی در کتاب الخلاف کتاب رضا مسئله چار قائل شدن به قولی که پیروان مکتب اهل بیت قائلن. ولی از عایشه و اهل ظاهر نقل میکنه که اینا گفتن فرقی نیست. عایشه گفته اگر انسان بزرگ سال هم شیر زنی را بخورد محرمیت حاصل می شود. از اهل ظاهرم نقل کرده، مراد از اهل ظاهرم اخباریین عامه است. بنابراین یک گروه غیر معتدن به از اهل سنت قائل شدن به عدم اعتبار، و شاید صاحب جواهر هم در نقل این کلامش اشاره به اونها داره، و الا ما در میان علمای شیعه احدی را ندیدیم که این شرط رو قائل نباشه، همه قائل به اعتبار این شرط هم. خب عنوان مسئله واضح شد، وارد مسئله شدیم با عنوان و جدا کردن این فرع از هم. بعد رفتیم اقوال خاصه رو دیدیم، بعد اقوال عامه رو دیدیم، حالا آماده هستیم بریم سراغ ادله. و اما ادله‌ای که دلالت بر این قول مشهور یا مجمعان علیه می کند چند دلیله. اول اصل با ماست، مراد اصول عملیه است. اصول عملیه با ما هستند. اگر امارات و اطلاقات نتوانست کاری بکند، میریم سراغ اصول عملیه و اصالت الحلیه. میگه اگر 2 سال گذشته باشه محرمیت نمیاد، کل شیء لک حلال، محرمیت در اینجا جاری نمیشه. ما اول میریم سراغ اصل عملی برای اینکه آخر خط و اول کار مشخص کنیم، که اگر رفتیم آخر خط دستمون به هیچ چیز نرسید، ناچاریم اصول عملیه رو بنابراین از اول پایه اصول عملیه رو محکم کنیم. در اینجا یه انقلتی هست، یعنی شما میتونید انقلت کنید، انقلت که نزدن، که آقا اینجا استصحاب چه میشه؟ نمیتونیم بگیم این زن قبل از 2 سال این بچه قبل از 2 سال اگر شیر میخورد محرمیت حاصل میشد، بگیم بعد از 2 سال هم همون حالت باقیه. قبل از 2 سال شیر میخواد محرم میشه، حالا بگیم بعد از 2 سال هم استصحاب میکنه و محرمیت، و میدانیم استصحاب مقدمه بر اصالت الحلیه است. استصحاب مقدمه، چرا؟ چون ادله استصحاب اخص از ادله اصالت الحلیه. خب این قلت جوابش این است که این استصحاب چه عیبی داره؟ استصحاب تعلیقیه. من دیروز استصحاب تعلیقی رو گفتم، بعضی ها گفتن جانه افتاد مشکل شد. یه شرح دیگری باز درباره استصحاب تعلیقی عرض کنم و ببینیم آیا مانحنفی صغرای استصحاب تعلیقی هست، و در ضمنم بفهمیم چرا استصحاب تعلیقی حجت نیست. منظور از استصحاب تعلیقی، خوب دقت کنید این بحث رو اگر در اصول حل نکردید اینجا حل کنید، منظور از استصحاب تعلیقی این است که موضوع استصحاب و مورد استصحاب مرکب از 2 چیز، قید و مقیدی، شرط و مشروطی، یکیش حاصل دیگری حاصل نیست. میگیم اگر اون دومی هم حاصل میشد این حکم الهی بود، بنابراین بعد از آنی که شک کردیم باز این اگر رو بیاریم. مثال معروفش همون اسیر عنبی و اسیر زبیبیه. اسیر عنبی یعنی آب انگور بلا اشکال اگر بجوشه حرامه. حالا بعضی ها میگن نجس هم میشه، ما میگیم نجس نمیشه که اعتیاد به سلطان داشته باشه، سلطان برای حلال شدنشه نه برای نجس شدن. حالا بفرمود نجس هم میشه حرام هم هست، یا بفرمود فقط حرام. بعد از آن این که این عنب رو آبشو نگرفتن گذاشتن، این عنب شد کشمش، کشمشو خیس کردیم، آبشو گرفتیم شد اساره زبیر. حالا این آب میخوام بجوشونیم شیره کشمش درست کنیم. آیا با جوشیدن این اساره که از کشمش گرفته ایم نجس و حرام میشه یا نمیشه؟ بعضی ها گفتن میشه. چرا؟ چون استصحاب میکنیم، میگیم اون وقتی که عنب بود اگر میجوشید، موضوع چیه؟ دو چیزه، عصیر عنبی با قید قلیان، قید و مقید. عصیر عنبی سابقا بود، عنب بود، ولی قلیان نبود. میگیم اگر قلیانم زمیمی میشد، این دو جز حاصل میشد، حرام میشد. حالا هم الان کماکان کشمش و انگور که دیگه موضوع عوض نشده، انگور خوش شده. خوش شدن تبدل حالات نیست، تبدل موضوع نیست، تبدل حالاته، ضرری نمیزن به استصحاب. بنابراین بله، عنوان انگور عنوان زبیب، ولی در خارج مصداق اینها یکیست، با تفاوت مختصری که اون تره اون خشکه. عنوان به تنهایی کافی نیست، اسم گذاری. اگر مثلا آرد چی، گندم آردش کردن، گندم یه عنوانی، آرد یه عنوانی، این مانع استصحاب نیست. اگر گندم نجس بود بعد از آرد شدنم استصحاب نجاست میکنم، میگم نجس. اسم مهم نیست، مسمی مهمه. خلاصه در استصحابات تعلیقیه یه جزء موضوع حاصله، یه جزء حاصل نیست. به عنوان اگر و تعلیق میگیم. آیا ما میتوانیم همون گونه که در اونجا استصحاب تعلیقی هست اینجا هم استصحاب تعلیقی بیاریم؟ اینجا هم بگیم آقا موضوع بحث ما دو چیزه، یکی این است بچه شیرخوار، دیگری خوردن شیر. این بچه اگر شیر بخورد، این بچه اگر سابقا شیر میخورد محرم میشد. حالا بچه هستش اما شیر خوردنش، اگر سابقا شیر نخورده، اصلا از این خانم شیر نخورده، دو ساله یه ماهش که شد گذاشتن تو دامن این خانم شیرش بده، بگیم این بچه اگر یه ماه قبل از این خانم شیر میخورد محرم میشد، حالا هم اگر شیر بخورد محرم میشه. این عیناً مثل عصیر عنبیه، موضوع مرکب از دو جزئه، یه جز حاصل بوده بچه، جزء دیگر شیر خارجی است نبوده. به عنوان اگر و تعلیق میگیم. حالا آمدیم با استصحاب تعلیقی میخواییم مسئله رو درست کنیم. ما گفتیم در جای خودش استصحاب تعلیقی حجت نیست، برای این که این اگر حکم شرعی نیست، این یک امر ذهنی اعتباری است. شارع مقدس گفته اسیری که به جوشد حرامه، ما میگیم این اسیر اگر به جوشد، این حکم نیست، این یه تحلیلی است که شما در عقلتون از موضوع دارید میکنید، و بنابراین چون یه حکم شرعی نیست قابل استصحاب نیست، و به همین دلیل میگیم استصحابات تعلیقی حجت نیست، چون استصحاب درباره حکمی نیست. قطع نظر از این که احکام بعد استصحاب در حکم جاری نمیشود، قطع نظر اصلا اینجا حکم نیست. اگر میجوشید حرام میشود. این اگر یک امر ذهنی اعتباری عقلی است و این یه حکم الهی نیست و قابل استصحاب نیست. من قول داده بودم که این استصحاب تعلیقی امروز شرح بیشتری بدم، ان شاء الله الرحمن با این شرحی که دادم هم معنی استصحاب تعلیقی معلوم شد، هم تطبیقش بر ما حنفی معلوم شد، هم عدم حجیتش اجمالا معلوم شد. خب این دلیل اول ما در مسئله بریم سراغ دلیل دوم. مفهوم چی؟ مفهوم شرط؟ ما نداریم شرطی نداریم راجع به حوله. حالا برسیم به اون روایات و آیات. فعلا ما این اصول عملیه مثل که اشتباه کردید. فعلا میخوام بگیم اصالت الهلیه در اینجا حاکمه، استصحاب هم استصحاب تعلیقیه. حالا شما دارید میرید سراغ آیه حولین یا روایت حولین، حول شدید یه خورده. اجازه بدید من دونه دونه میگم میام جلو. و اما دلیل دوم، دلیل دوم آیه شریفه است، آیه 233 از سوره بقره. به این استدلال کردم والوالدات یرزعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعه. این آیه چی میگه؟ آیه 233 سوره بقره چی میگه؟ میگه مادرها بچه ها رو 2 سال شیر میدن اونایی که بخوان رضا و کامل کنن. آیا مفهومش این نیست بعد از 2 سال دیگه رضا نیست؟ ولو عرفن شیر میخوره، اما شارع مقدس ما این رضا و رضا نمیدانه. لمن ارادن یتم الرضاعة، 2 سال که تمام شد رضا تمامه. شما میگید بابا داری شیر میخوره 2 سالی ما هم، میگیم این رضا بی رضا. شارع مقدس ما اینو رضا دیگه نمیدانه. اگر ما توانستیم از این آیه این مفهوم رو بفهمیم، دلیل بسیار خوبی در مسئله ما میشود که شارع مقدس بعد از 2 سال رضا رو رضا نمیدانه. نه اینکه موضوع رضا عرفی حاصل نیست، هست، اما احکام شرع نداره. در واقع نفی حکم به لسان نفی موضوع است. درست؟ این درباره این آیه. گاهی به آیه سوره لقمان هم تمسک جستن. آیه 14 سوره لقمان و وصین الانسان به والدیه حسنا حملته امه وهنا على وهن و حمله و فصاله 30 شهرا. خب حمله و فصاله 30 شهرا، گفتن این اقل الحمل و اکثر بله رضایه. این 30 ماه مرکب از اقل الحمل 6 ماه و اکثر الرضا 24 ماه، 2 سال میشود 30 ماه. معلوم میشه شارع مقدس اکثر الحمل اکثر الرضا رو 24 ماه قرار دادی، بعد از اون رو قبول نداری. حالا این آیه دوم دلالتش بالاخره احتیاج دارد یه خودی به تکلف، اما آیه اول که دلالتش خوب بود دیگه، تکلف مکلفی نداشت. و جالب این است، اینم دقت کنید، که در روایاتی که میگه رضا باید در حولین باشد و بعد الحولین فایده نداره، خود امام هم به این آیه تمسک جسته، ائمه هم به این آیه تمسک جستن. قال الله تبارک و تعالی والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعة. بنابراین ما فکر میکنیم خوب است از این آیه به اینجا استدلال کنیم. ولو صاحب جواهر وقتی وارد این آیه میشود در این مسئله میشه اصلا اشاره به این آیه میکنه. مسئله دوم که میاد، فرع دوم این مسئله، اونجا میره استدلال میکنی. ما میتوانیم بگیم که هم در فرع اول به این آیه میتونیم بچسبیم، هم در فرع دوم. در فرع دوم هم میتونیم بگیم والوالدات یرزقن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعه، یعنی این مادرم بعد از دو ماه، بعد از دو سال رضایش رضا نیست. حالا آیا نسبت به فرد دوم دلالت داره یا نداره؟ بعد اجازه بدید واردش نشیم. به هر حال در فرد اول ما میفهمیم به این که بالاخره بعد از دو سالگی از نظر شارع مقدس رضا محسوب نمیشه، ائمه استدلال کردن به این آیه در روایات که انشاءالله بعدا میاد، بنابراین دلالت از این نظر مشکلی نداره. میگه در دو سال شیر بده، لمن اراد ان یتم الرضاعه، یعنی بعد از دو سال هم رضاعت، نه وقتی میگن بچه رو که از پنج ماهگی شیرش نمیده، از روز اول شیرش میده، نه مادر والدات میگه، نه بچه اجنبی رو بیارن شیر بده، این کار به مسئله رضا نداره. ما از جهت دیگه داریم استفاده میکنیم، میگه مادر بچه خودش رو دو سال کامل شیر میده و دیگه بعد از این رضا نیست، یعنی رضا محسوب نمیشه. نه اینکه حرامه، بعضیا سوال میکنن بعد از دو سال بچه رو شیر دادن حرامه؟ نه حرام نیست، ولی رضا نیست. لمن اراد ان یتم الرضاعه، یعنی رضا سر دو سال تمامه، دیگه بعد از این اسم رضا نداره. درسته، آیه در صدد اولاد خودشه، ولی از این آیه میفهمیم بعد از دو سال دو سالگی اسم رضا گفته نمیشه، بچه خودش غیر خودش نداره، رضا نیست بعد از دو سال. خب این آیه ما میگیم استدلال بهش لابعث بهه، و اما بریم دلیل سوم رو من عنوان بکنم، روش هم مطالعه کنید و میماند برای شنبه آینده انشاءالله به حول و قوه الهی حیاتی باشد بحث کنیم. روایاتی که ما داریم چهار گروهه، اگر در مسائل سابق روایت خاص نداشتیم، در این مسئله روایت خاص خیلی داریم، حداقل 12 روایت در باب پنجم از ابواب رضا وسائل، 12 روایت در باب پنجم از ابواب رضا وسائل هست. مصدرکم که داره، اهل سنت هم دارن، هم در مستدرک هم در سنن بیهقی در اونها هم روایاتی دارن که میخونیم. فعلا این 12 تا روایت وسائل رو بررسی کنیم. ببینید این روایات چهار گروهه، بعضیاش فقط میگه لا رضا بعد فتام، لا رضا بعد فتام، بعد از آنی که از شیر باز گرفتند رضایی نیست. آیا این بعد فتام معنیش چیه؟ یعنی بعد از زمان الفتام، یعنی حوله، یا بعد از وجود خارجی فتام؟ یعنی اگر دو ساله یه ماه شیرش دادی، اون وقت از شیر باز گرفتی، اون وقت رضایی نی. تکرار میکنم، لا رضا بعد فتام، یعنی بعد از آنی که عملا از شیر باز گرفتی، بچه را اگر از شیر باز گرفتی ولو یه ساله باشه دیگه رضا نداره. اینه یا لا رضا بعد از زمان فتا، زمان فتام اون دو سالگیه، حولین کاملینه. خب یه ابهامی در این هست، انصافا لا رضا بعد فتام اگر تنها این باشه خالی از ابهام نیست. این گروه اول میگیم دیگه، حالا چهار گروه میگم به قرینه هم روشن میکنیم. گروه دومون روایتیست که فقط حولین میگه، میگه رضا بعد الحولین نیست، اینم روایاتی از این قبیل داریم میخوانم. گروه سوم هر دو رو با هم توی یه عبارت آورده، میگه لا رضا بعد الفتام فلو ان ولدن شرب بعد الحولین مثلا لا فایده فی لا یحرم. اول میگه لا رضا بعد فتام، بعد میگه چرا؟ برای اینکه اگر بعد الحولین بوده باشد فایده نداره. یعنی هر دو گروه در این گروه سوم جمع شده و به عبارت واضح این طایفه سوم میتواند اون دو طایفه رو تفسیر کنه، فتام رو ببره سراغ حولین، حولین هم ببره سراغ فتام، بین اینها جوش بده. و اما گروه چهارم روایتی است که ارضا داره نه فتام داره، میگه کبیر و کبیره فایده ندارد شیر خوردنشان در محرمیت. یه روایت سابقا خوندیم، کسی آمد خدمت حضرت علی علیه السلام ظاهرا عرض کرد زن من رفته شیر خودش دوشیده داده به کنیز من خورده که این کنیز بر من حرام بشه. حضرت فرمود کنیز حرام نمیشه و این زنم نباید این غلط کرده باشه. فبنان الازاد کاری به حولین و فتام نداره، فقط کبیر و کبیره رو داره بحث میکنه. این طوائف اربع از هم تفکیک اگر بکنید بخونید خیلی مسئله روشن میشه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.